بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به خطر حمله نظامی به کشورهای دارایی برنامه مشکوک اتمی هشدار داد. رئیس جدید مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای در پی خرید زمان نیست. نوری المالکی نخست وزیر عراق در رأس هیئتی وارد تهران شد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری نگاهی دارم به آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. در ادامه با برنامه نگاه تازه با شما خواهیم بود. ابتدا خبرها. محمد البرادعی رئیس کل آژانس انرژی اتمی در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل با اشاره به تهدیدهای نظامی علیه کشورهای دارای برنامه‌های مشکوک اتمی این قبیل تهدیدها را متناقض با پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی دانست. آقای البرادعی که به بمباران مجتمع الکبار سوریه که سپتامبر گذشته توسط اسرائیل صورت گرفت و نیز به تهدیدهای اخیر اسرائیل در مورد حمله نظامی به ایران اشاره می‌کرد، هشدار داد با نقض چارچوب این پیمان از طریق اقدام‌های نظامی یک جانبه شاهد تغییری تاریخی خواهیم بود. یکی از وزیران کابینه اسرائیل در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ای در اسرائیل که قرار است متن آن روز یکشنبه منتشر شود گفته است در صورتی که ایران به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، اسرائیل به آن کشور حمله خواهد کرد. آقای البرادعی همچنین از عدم همکاری رهبران ایران با بازرسان اتمی انتقاد کرد و گفت پیامی که رهبران ایران می‌فرستند این است که می‌توانند در مدت کوتاهی بمب اتم بسازند. آقای البرادعی همچنین خواستار شفافیت کامل برنامه اتمی روسیه شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی خواستار خرید وقت برای پرونده هسته ایران نیست، بلکه در پی حل ریشه‌ای این مسئله است. لاریجانی که روز شنبه برای سفر یک روزه به استان گیلان سفر کرده، در گفتگو با خبرنگاران در رشت گزارش آژانس را درباره برنامه اتمی ایران دو پهلو دانست. او آژانس را متهم کرد احتمالاً به دنبال آنچه که او دیپلماسی 1001 شب توصیف می‌کرده است و می‌خواهد به گفته او مسئله را دچار پیچیدگی کند. علی لاریجانی مدعی شد که تهران علاقه‌ای به طولانی شدن مسئله اتمی ایران ندارد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه وارد تهران شد. در این سفر که در پی دعوت رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، وزیران امور خارجه، انرژی و نیروی عراق نوری المالکی را همراهی می کند. قرار است آقای مالکی در این سفر با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار کند. هدف از این سفر گسترش روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور اعلام شده است. ارتش آمریکا در عراق روز شنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف در دو عملیات جداگانه در شمال این کشور 4 مظنون تروریست را کشته و 5 تن دیگر را بازداشت کرده اند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است نیروهای ائتلاف به خانه‌های امن تروریست‌های خارجی در جنوب موصل حمله می‌کردند که هدف قرار گرفتند. بر اساس این بیانیه نیروهای ائتلاف به این حملات پاسخ داده و به دنبال آن 4 شبه نظامی کشته شدند. و وزیران انرژی آمریکا و 4 کشور مهم آسیایی در جریان مذاکراتی که روز شنبه در ژاپن انجام شد، نگرانی عمیق خود را از بالا رفتن بی سابقه بهای نفت ابراز کردند. نظرات وزیران کشورهای آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، چین و هند یک روز پس از آن ابراز می شود که قیمت نفت در بی سابقه ترین جهش خود بیش از 10 دلار برای هر بشکه افزایش یافت و به بشکه‌ای 138 دلار رسید. قرار است روز یکشنبه وزیران انرژی هست کشور عمده صنعتی جهان یا گروه 8 در ژاپن برای گفتگوهایی در این باره با یکدیگر ملاقات کنند. ساعت 9:04:35 است و در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه که همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی تهیه کردند.
نگاه تازه. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
در خدمتتون هستیم با برنامه این هفته نگاه تازه که اختصاص داره به
یک گروه موسیقی جوان پسند ایرانی که این روزا خیلی سر و صدا کرده تو تهران.
یا آهنگ ازشون گوش بدین، حتما خودتون میفهمین چه گروهی رو میگیم. گروه آریان، خب محمد جان بگونیم گروه آریان کیه، چیه، کجاست؟
اون چیزی که خود گروه آریان توی وبسایتشون هم قرار دادن، فعالیتشون رو زمستون سال 76 شروع کردن.
آره، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی که ذره جو داخل ایران بازتر شده بود.
در اصل دو تا دوست که توی سربازی با هم برخورد میکنن، یعنی علی پهلوان و پیام صالحی که خواننده های اصلی گروه آریان هستن، برای اولین بار علایق خودشون رو اونجا پیدا میکنن در زمینه موسیقی. هر دو تاشون اونطوری که نوشته شده ترانه میگفتن، هر دو تاشون دستی در آهنگسازی داشتن و این باعث میشه که اینا بیان و این گروه رو تشکیل بدن. ویژگی این گروه هم اینه که از ویالون به سبک ایرانی استفاده میکنه، گیتار و همراه اون دو تا خواننده اصلی ان که با دو تا صدای متفاوت میخونن،
آقای پهلوان و صالحی دیگه.
درسته.
در هر صورت این گروه یه جورایی، حالا شاید منتقدایی هم داشته باشه، ولی وقتی که شروع به کار کرد خیلی گل کرد. من یادم هر جایی می‌رفتی توی تهران.
آره دقیقاً.
ترانه‌هاش
من دوره دانشگاه یادم یک دوستی داشتم که همخونه این بود و این 24 ساعت آلبومای اینا رو می‌خرید و برای منم می‌ذاشت. منم از اونجا با این گروه آریان آشنا شدم. اما در کنار این دوتا خواننده اصلی بد نیست اشاره کنیم که دوتا دختر همخونم هم حضور دارن.
اونا تو دوره سربازی با هم آشنا شدن.
نمیدونم اونا کجا با به هر حال یه جوری اینا به هم خوردن و تونستن بیان. ویژگی دیگه شون اینه که شاید بد نباشه یادآوری کنیم محمد رضا گلزار هم خیلی سهم داشت. خیلی ها به خاطر گلزار نام گروه آریان رو شناختن و بعدم گلزار از همین ماجرای آریان راه پیدا کرد به سینما. یک نوازنده کیبورد و تنظیم کننده آشوری هم با اینها کار میکنه، نینف امیرخاص. و شاید مهمترین دستاورد این گروه در گذشته بتونیم بگیم که نامزدی برای جایزه کانال 3 رادیوی
بی بی سی بوده.
درست.
البته فکر کنم دریافت نکردن.
نه فقط نامزد شد.
نامزد شد. خیلی خوب. خیلی عالی و هر سال نامزد زیاد میشن مردم. بعدم طلاق میگیرن. به هر صورت اینو داشتیم میگفتیم که این گروه در هر صورت طرفدارهایی رو پیدا کرد. حالا یکی از اونها رویا هستش که صداشو میشنوی.
الان صداشو میشنوی. البته من یه عذرخواهی از شنونده های عزیز نگاه تازه بکنم که به دلیل آلرژی صدام کمی گرفته است.
خواهش میکنم. اشکال نداره.
اگه بی تو تنها گوشه ای نشستم، توی تو وجودم، بی تو با تو هستم. اگه سبز سبزم تو هجوم پاییم، ذره ذره من از تو شده نبیم.
پسرم خیلی دوست داشت، گذاشت آهنگش ما گوش کردیم، به نظرمون قشنگ اومد. بیشتر آهنگاشون جاده، بعد اون وقت مثل آهنگای دیگه بی محتوا نیست، یعنی بیشتر آهنگاشون معنی داره، قشنگه. آهنگ مادرشون خیلی قشنگ بود، بعد آهنگ ستاره‌شون هم خیلی قشنگه. همه آلبوماشون رو دارم، سیدیاشون رو میخرم، معمولا اورجینالش هم میخرم.
و اما گروه آریان این روزها دوباره برگشته بعد از یه مدت که تقریبا ناپدید شده بود، با توجه به این خواننده های خوبی که اخیرا پیدا شدن، از جمله نامجو و
محسن چاوشی.
اینها یکم این
تحت شعاع قرار داده بود،
تحت شعاع قرار بگیره وارد حاشیه بشه، ولی اینها مثل اینکه زرنگی کردن و دست به یه کار خارق العاده و به قول من رو بی سابقه زدن در بعد از انقلاب و همکاری شروع کردن با خواننده معروف ایلندی کریستی برگ یک ترانه کار کردن.
ترانه‌ای خوندن که این توی آلبوم آخرشون بی تو با تو منتشر شده و این آلبوم هم اونطوری که من شنیدم تو تهران گویا الان جزو آلبوم‌های پرفروشه.
و اما فکر می‌کنم دلیل انتخاب کریستی برگ محبوبیت زیاد کریستی برگ در ایرانه.
یکی از اونایی که کریستی برگ رو خیلی دوست داره از اون جوانایی که طرفدار صداشه و خیلی هم خوشش اومده از این کار گروه آریان و کریستی برگ، ادیبه که ما از طریق وبلاگش اون رو پیدا کردیم.
من اولین بار آهنگ When I Think of You شو شنیدم تو خونه یکی از دوستان بودیم که اصل کنسرتش رو شنیدم، یه جوری حس کردم با حال و هوای من جور در میاد. بعدش هم دیگه رفتم دنبال کردم آهنگاش رو از این ور از اون ور، بالاخره گیر بردم آلبوماشو. بعدش هم شنیدم که گفتن یه روز میخواد بیاد ایران و فلان و اینا دیگه، یه چند تا آلبومش هم مجوز گرفته اینجا، ولی اگه بخواد ایشون یه کنسرتی رو اینجا اجرا کنه فکر نمی‌کنم بتونه. یعنی میتونه اجرا کنه اما به شرطی که بعضی از آهنگاشو نخونه. لیدی این رد
محمد رضا، خب از آریان گفتیم تاریخچه‌اش اینا، ولی خیلی شاید دوست داشتن بدونن که کریستی برگ اصلا چه جوری شد که خواننده شده و این دامنه محبوبیتش تا کجاها میره. و
کریستی برگ در اصل اسمش بوده کریستوفر جان دیویسون، در بوئنوس آیرس آرژانتین متولد شده، 57 سالشه، این ایرلندی هست ولی چون پدرش دیپلمات بوده در اونجا متولد شده. بعداً نام فامیلش رو تغییر میده و نام فامیلی مادرش رو میگیره که بوده دیبرگ. از سال 1974 یعنی 53 شمسی هم شروع کنه به خوانندگی. در دهه 80 یه دفعه کارش میگیره و با ترانه‌هایی همچون Don't Pay the Ferryman یا همین ترانه‌ای که ادیب اشاره کرده Lady in Red خیلی شهرت پیدا میکنه.
سبکش هم که همون سبک سافت راک و موزیک هاپ. محمد رضا، از اول برنامه ترانه‌ای گفتیم ترانه Lady in Red، اگه موافق باشی بریم دکلمه و ترجمه این ترانه رو با صدای همکارمون علیرضا طاهری بشنویم. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright.
هرگز تو را به دل ربایی امشب ندیدم، هرگز ندیده بودم این همه خواستار رقصیدن با تو باشم. نیاز همه آنها اندکی عشق است و فرصتی. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. و هرگز ندیده بودم جامعی پوشیده باشی که امشب به تن داری، یا بر چند تار گیسویت رنگی زده باشی این چنین چشم نباز. هرگز ندیده بودم تا پیش از این گویی که من نابینا بودم. بانوی سرخ جامه، بانوی سرخ گوش، تنگ در آغوشم، گونه بر گونه با من می‌رقصم.
بر صورت با تلاشایی که مسئولان گروه آریان کردن از جمله آقای محسن رجب‌پور
مدیر این گروه و مدیر شرکت ترانه شرقی،
آقای کریستی برگ چند وقت پیش اومد ایران، همین چند روز پیش توی ایران بود و استقبال زیادی ازش شد.
اما این رفتن کریستی برگ به تهران زیادم بدون جنجال نبود، بلکه از هنرمندای داخلی انتقاد کردن به نحوه حضور کریستی برگ تو تهران.
دقیقاً این نکته جالب همین حضور کریستی برگ و اجرای مشترکش با گروه آریان همین هست که دو بُعد داره. از یک طرف طرفدارهای گروه آریان و آقای کریستیبر خیلی خوشحالن که این الان به زودی قراره بیا تو ایران کنسرت برگزار کنه. البته اگه بهش مجوز بدن یا به قول ادیب اگه بذارن این ترانه رو بخونه. ولی از طرف دیگه یکی مثل آقای حسین زمان انتقاد کرده و در یک نامه سرگشاده گفته که این سوء استفاده داره میشه از ایشون.
آقای زمان ابتدای نامش نوشته: از تصمیم شما به خاطر احترام به جوانان این مرز و بوم خوشحالم، ولی اصلا خوشبین نیستم و میدانم اگر اجازه چنین کاری داده شود پشت آن توطئه و نیرنگی نهفته است.
آخر نامشون هم نوشتن: شما ناخودآگاه ابزار فریب مردم خواهید شد.
خود آقای کریستیبر توی مصاحبه‌اش با رسانه‌های بین‌المللی گفته که من به دلایل سیاسی اینجا نیستم، یعنی ایران. من انسان دوست هستم و من اینجا هستم تا مردم رو ببینم و برای اونا بخونم. و ما هم تلاش کردیم که آقای محسن رجب‌پور توی برنامه‌مون حضور داشته باشه. آقای رجب‌پور
اشاره کردم این موضوع که اول کار بی سابقه انجام دادن و حقیقتاً هم همینطور هست، ولی گفتم که معذور
با نگاه تازه گفتگو نمیتونن
بکنن. ولی در عوض آقای حسین زمان گفتیم که ایشون بیان توی برنامه‌مون شرکت کنن و یکم بیشتر توضیح بدن که
چرا. آقای زمان پشت خط نگاه تازه هستن.
آقای زمان، در حالی که خب طبیعتاً طرفدارای کریستیبر خیلی خوشحال میشن از اینکه خواننده محبوبشون، یا اصلا نه تنها اونایی که طرفدارشن بلکه اتفاق خارق العاده در جمهوری اسلامی که یک خواننده پاپ غربی بیاد تو ایران برنامه اجرا کنه، برسه اونا از این بابت خیلی خوشحالن، ولی شما از یک زاویه دیگه به این ماجرا نگاه میکنید. یکم توضیح بدید دلیلش چیه؟
من تو اون نامه‌ای که نوشتم ذکر کردم منم ناراحت نیستم که ایشون میان برنامه اجرا میکنن، اتفاقا منم گفتم خیلی خوشحالم از این اتفاقی که قرار بیفته، ولی در این حال خوشبین نیستم به این قضیه و دلایلش هم اونجا توضیح دادم. من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که میفته در صورتی که ایشون برنامه اجرا بکنن با توجه به شناختی که من دارم از اوضاع و احوال هنری در داخل کشور و عواملی که پشت برگزاری این برنامه هستن، من مطمئنم که بهره برداری که نهایتا میشه به نفع جامعه موسیقی کشور ما نیست. دلیلش هم این هستش که واقعیت های موجود در جامعه فعلی ایران یک جور دیگه جلوه داده میشه. به نظر من یک نوع فریب دادن جامعه و جوانهای جامعه است که باور بکنن که خواسته هاشون احترام گذاشته میشه، به خصوص در عرصه موسیقی، و باور کنن که همونطور که جوانهای ما به موسیقی فکر میکنن و برای موسیقی ارزش قائلن، مسئولین موسیقی مملکت هم به همون شکل فکر میکنن، در صورتی که اینطور نیست.
آقای زمان، عوامل این کنسرت، برگزاری این کنسرت چه کسانی هستن که شما میگید که عوامل پشت پرده این رو چون میشناسید اعتراض دارین به حضور کریستیبر در ایران؟
اجازه بدید من اسم نبرم از فرد خاصی، ولی فقط اونقدر میتونم توضیح بدم که در طی سالهای گذشته کسانی در داخل کشور به دنبال این بودن که دو بهره‌برداری از اجراهای موسیقی تو کشور بکنند و به این به دو هدف در واقع دست پیدا بکنند. یه هدفش تصفیه سری در واقع درآمد بود، چون حرکت های از این نوع چون تازه است، نوعه، و از طرفی هم همه میدونن که این آتش برای چنین برنامه هایی در داخل کشور وجود داره، خب قطعا استقبال خوبی میشه و لحاظ مادی هم خیلی ها میتونن بهره برداری بکنن که این کارو کردن. حتی کسانی این بهره برداری رو کردن که هیچ اعتقادی هم به هنر موسیقی نداشتن، چه بسا مخالف با هنر موسیقی هم بودن، ولی چون میدونستن که از این آب گلالود میشه ماهی گرفت و در کنارش و به موازاتش به موسیقی ضربه هم زد، این کارو کردن. یعنی اینکه آمدن هم از این اتفاقات جدید استفاده مادی بردن، هم با برگزار کردن چنین در واقع کنسرت های یا اجراهایی به نوع این تفکر رو الغا کردن که کی میگه در ارتباط با موسیقی آزادی نیست؟ آزادی هم همه میتونن هنر موسیقی رو همه میتونن از موسیقی لذت ببرن، در صورتی که واقعیت این نبوده. این آدم ها آدم هایی هستن که میخوان با بد جلوه دادن موسیقی، با خراب کردن چهره موسیقی، خود موسیقی رو زیر سوال ببرن.
این یکم آقای زمانی که شما میگید یکم مبهمه، مثلا استفاده و بهره برداری کردن یعنی چی؟ یعنی فقط همون بودش که شما میگید که یعنی نمایش بدن که در ایران آزادی هست برای موسیقی، غیر از این هم استفاده دیگه منظورتون هست؟
نه، این به نظر من خودش اصل ماجرا.
خب یعنی شما میگید طرفدارای موسیقی در ایران نمیدونن که صدها خواننده هستن، هزاران ترانه هست که ممنوع انتشارش، صدها آلبوم هست که سالیان سال بله داره خاک میخوره توی وزارت ارشاد یا توی استودیوها. یعنی شما فکر میکنید که جوانای ایرانی اینو نمیدونن؟
من همون سوالی که مطرح کردم، همین
جمع دو سه نفری که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، ببینیم برای این سوال آیا پاسخی وجود داره. در کشوری که هنوز بعد از 30 سال ما ساز رو، یه تار رو، یه ستار رو که ساز سنتی ایرانی است، تو تلویزیونمون حق نداریم نشون بدیم، چگونه یک هنرمند عرصه موسیقی در یک کشور غربی میتونه بیاد به راحتی کنسرت اون کشور بگذاره و همه هم ازش حمایت بکنن، هیچ کس هم از مسئولین موسیقی مملکت مانع کارش نشه؟ چرا من بعد از 12 سال فعالیت هنری الان که میرم درخواست میرم میخوام یک کنسرت برگزار کنم، به من میگن عکس نوازنده ها تو بنداز با همون لباسی که قرار تو اجرای زنده اجرا بکنن ما ببینیم اگر مورد قبولمون بود بهشون اجازه بدیم که به صورت لایت برنامه داشته باشن.
قطعا برای ترانه ها هم همینطوره دیگه، ترانه ها و موسیقی هم باید قبلش ببینیم.
من اگه بخوام در بود دست کار اجرا بکنم باید ترانه ها ببرم. ترانه هایی که تو آلبومی که من مجوز داشتم منتشر شده یک بار دیگه برای اجرای زنده باید مجوز برش بگیرم. شما این حرکت ها رو ببینید کنار این اتفاقی که قرار بیفته.
اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو درید، رفت و گم شد تو برو، رفت و همه برید. اون که روی عاشقی طرح دل تنگی کشید، جمعه پر شکستشو توی تنهایی ندید. من اون پرندم رو تو خسته هر پر پایم روی یه سنگه، هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه.
خب محمد جان
الان همه فکر میکنن که
چرا گوگوش ترانه گوگوش رو پخش کردیم.
آقای سعید دبیری، ترانه سرا و آهنگسازی که این ترانه پرنده گوگوش رو سرودن و کار کردن و ترانه های دیگه ای دارن که
از جمله مثلا جزیره آقای قمیشی رو گفتن،
فرنگیس سیاوش قمیشی. الان آقای دبیری با ما هستن و قراره که نگاهی داشته باشیم به کار مشترکی که کریستی برگ و گروه آریان با هم انجام دادن به اسم نوری تا ابدیت.
ولی محمد جان ترانه نشیده رو که نمیتونیم نقدش کنیم، اول ترانه رو پخش کنیم بعدش بریم سراغ آقای دبیری و نظر
بشنویم قسمت کوتاهی از نوری تا ابدیت. This may not always be. It's the simple things that come between a father and their son. But when they try to talk, the knives are out before they have begun. آقای دبیری سلام.
سلام آقای دبیری، به برنامه ما خوش آمدید.
تمنا میکنم، خواهش میکنم.
خب آقای دبیری، نظرتون در مورد کار مشترک کریستی برگ با گروه آریان چیه؟
والا موسیقی که خب کریستی برگ با اون همه سابقه و صدای قشنگ با اون صحیح خوندن و خوب خوندنش ربط به اون گروه نداره است. ولی خب حالا این یه کار تبلیغی، یه کار زرنگی منیجر این گروه که یه همچین برنامه رو ترتیب داده، یه همچین سوپر استاری بیاد مثلا رکن با یه گروه گمنام در دنیا در شهرهای دیگه، حالا در ایران هم به یه موقعی معروف از نظر خودم البته میگم، توهین به کسی نمیکنم، بیاد با همچین گروهی چیکار کنه؟ یه آلبوم بده، یه کلیپ بده بیرون. به نظر من این مقدار زیر سوال میره قضیه.
آقای دبیری میتونی برای ما بگین که تلفیق موسیقی و ترانه چجوری بود؟
شعر فارسی که این دوستان میخونن من نمیدونم اصلا اصولا این ترانه یا ترانه های دیگه ای گروه که من گوش میکنم بچه، چون من خودم حالا درستم به ترانه سرا در رفته، خب کارم در واقع موسیقی. من کار ترانه های اینا اصلا واقعا قابل چیزی نیست، یه چیزایی مثل شعره بچه های مدرسه میمونه. موسیقیشون هم به نظر من بازم مثل یعنی گروهشون مثل گروه جشن مدرسه ای میمونه.
آقای دبیری با این حال توجه باید داشت که ما توی وبلاگ‌ها و وبسایت‌ها که جستجو می‌کنیم خیلی هم طرفدار دارن.
اصلا خارج از حالا وبلاگ و محیط اینترنت هر کسی که تو ایران هست میدونه. نه این گروه بین جوان‌ها محبوبیت زیادی داره. علتش فکر می‌کنی چی؟
نه آقای زرقامی این حرفی که شما می‌زنی یه زمانی شاید بوده. اینجا که شما که میگین انقدر محبوبیت دارن تو این سال‌هایی که من دارم تو موسیقی اصلا این همه شاگرد دارم من یک نفر نمیاد گروه آیه از من بگه آقای آهنگ یه نوت بنویس. البته کنسرت تو ایران فرق می‌کنه.
حالا من سوالم این است که شما اگه که ممکنه یکم بگید که دقیقاً گروه آریان چه مشکلی داره که شما کارشون رو نمیپسندید.
من آلبومایی که از این گروه گوش میکنم صدای فالش رو دیگه نمیدونم، آکورده فالش میگوش میکنم، نمیدونم حالا ناظر ضبطی هست کسی هست که این تو کار چیز میکنه. شاید مثلا در توی آلبوم یه آهنگشون یه تیکای قشنگی داشته باشه، ولی اون که فرض فهمی از نظر فنی و ارنج زیبا نه، من اونجوری چیزی تو اینا چیز خاصی نمیبینم. اینا هستن کسایی که مثلا میگم اون ویولونیستشو نمیدونم،
سیامک خواهانی،
بله اون مثلا کارشون من موقع گوش میکنم معلومه تکنیک زدن تکنیک پنجه متوجه دارم میشه چی خوب.
حالا یه مقدار برگردیم به همین ترانه‌ای که کریستی برگ اجرا کرده با گروه آریان.
این که اومده با گروه آریان، خب این کاری است که مدیر برنامه این کار تونسته انجام بده و خودش نوآوریه تو ایران. بعد از انقلاب اولین کنسرت دیگه اگه ان شاءالله اجرا بشه کنسرت آقای کریستی برگ و اگه این کار ادامه داشته باشه از نظر موسیقی خیلی خوب، روش موسیقی خیلی خوبه، چون برعجب یه همچین سوپر استاری مثل لاین ریچی مثل فرکان لرال کوهن اینا اگه بیان کنسرت بزن تو ایران خودشون، نه حالا کسی دیگه، خودشون به وسیله اونا بخواد کار بکنه رو استیج ببره، اینا میتونن واقعا امیدواری باشه برای موزیسین ها، برای آدم ها عادی، برای جوان ها.
آقای دبیری مسئله دیگه هم مسئله ترانه است توی این کار.
من معتقدم اگر اون ترانه فارسی شو خواستن مگه با همون چیزی که آقای کریسپی خونده بدن به ترانه سرای بهتر میدادن، میتونست داستان قشنگتری سوژه قشنگتر رو اون پیاده بکنه، یه چیز محکمتری بذاره تو قضیه، چون دیگه قضیه گروه آریان نیست، چون اسم یه خواننده معروف دیگه وسط اومده که اون گروه آریان رو تحت شعار قرار داده.
چطور شده که به قول شما کریستی برگ اومده با یک گروه گمنام ایرانی فعالیت میکنه؟
منم نمیدونم، میگفتم فقط من اینی که میدونم یک مدیر موفق، مدیر موفقی است که همین کارهایی میتونه، کاری که به عقل کسی نمیرسه انجام بده.
بله خب از نظر مدیریتی پس باید بهشون تبریک بگیم.
چی بگم، سیر سعودی جناب آقای محسن رجب‌پور رو خوب میشناسم و میدونم این آدم با فکر خوب خودش تونسته تقریبا از صفر بالا برسه.
خب دیگه زیادی سر ملت رو درد آوردیم،
حالا بریم سراغ ایمیل ها و تلفن ها.
حامد جلالی از بم، مهران از خرم‌آباد و محمد حسین از زرند کرمان به همون تلفن زدن
و ما تعداد زیادی هم ایمیل داشتیم، از جمله حسین وکیلی، امید آریان، رومینا از یزد، لیلا،
مهدی از مشهد، علیرضا اکبری و اولیا دوست همیشگیمون،
پیمان از نهاوند، آرش پیشتاز،
بانو که گفته در خارج از کشور ولی نگفته از کجا،
سام از تهران
و سیمون نیومن
که همه رو یاد پل نیومن میندازه و فیلمای قشنگش.
خیلی خب پس شما هم اگه که نظر و پیشنهادی داشتین حتما با ما تماس بگیرین، خیلی خوشحال میشیم.
2042-02-21-12-41-14
و jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
Yes.
شنوندگان عزیز سرخط خبرها را تا لحظات دیگر خواهید شنید.